بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امروز انجام میدم یک بحث تذکاره، یک بحث تنبیهی است، یعنی توجه دادن است. این مطالبی رو که عرض میکنم بهش توجه باید پیدا بکنید، و الا ممکن است برخی از آقایان و بانوان محترم که در جلسه حضور دارن مطلب رو اطلاع داشته باشن. اما جلسه جلسه تنبیه هست، تنبیه نه اینکه کتک کاری بشه. تنبیه از نظر لغت عرب یعنی آگاهی دادن، توجه دادن. باید توجه به این مطالب داشت. دشمنان اسلام شبهاتی رو نسبت به خود پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین دارن، که به نظر من البته خداوند 124 هزار پیغمبر رو فرستاده تا رفع شبهه بشود و نشان داده بشود که اون چه که گفته می شود فقط از سر عناد با پیغمبر و آل پیغمبره، و الا شبیه این مطلب در انبیاء سلف، در اقوام گذشته بوده و احدی نسبت به این مطلب شک و شبهه و ایرادی نداره. من به مواردی از این مطلب اشاره میکنم تا ببینیم که آیا میرسیم بحث دیگری رو هم مطرح بکنیم یا نه. این خودش پاسخ به برخی از شبهاتی است که پیرامون امام زمان عیسی مطرح میشه. یکی از شبهاتی که میکنند که از قضا جزء امور اعتقادی شیعه است، اینو بدونید، مرام من این است: اسلام یعنی تشیع، غیرش اسلام نیست. حالا هر چی بخواید اسمشو بذارید بذارید، علی رغم اینکه ما قائل به وحدت هم هستیم، ولی اسمش اسلام نیست. اسلام یعنی تشیع. بعد از اصول عقیدتی تشیع اینه: قال الصادق علیه السلام. علامت شیعه رو بخواید بدونید چیه؟ شیعه از نظر اعتقادی چهار تا مطلب داره. لیس من شیعتنا من انکر اربعة اشیاء. کسی که چهار چیز رو انکار بکنه شیعه امام صادق علیه السلام نیست. یکیش المعراج، دومیش والمسألت فی القبر، سؤال و جواب در عالم برزخ. ما دو تا سؤال و جواب داریم، یک امتحان ثلث اوله که بعد از مرگ هر کسی که وارد عالم برزخ بشه این امتحان ازش میپرسن، یعنی سؤال میپرسن. رؤوس سؤال ها هم بحث اعتقادی است، بخشیش هم مباحث اجتماعی است. یعنی از شما سوال میکنن و از بنده که به عالم برزخ وارد شدیم، برزخ که میدونید کجاست؟ کجاست؟ نمیدونیم کجاست. برزخ عالم بعد از مرگه، اما اینکه کجاست که میدونیم کجاست؟ تا وارد نشیم نمیدونیم. وقتی هم وارد شدیم میفهمیم، اما به دیگران اطلاع نمیتونیم. سوال میکنن اونجا از امور اعتقادی ما: من ربک، من اماموک، ما مل کتابک، ما قبلتک. از این امور سوال میکنن. از سه قسم دیگر سوال میکنن: عمرت رو در چه راهی مصرف کردی؟ مالت رو از کجا آوردی؟ این مال رو در چه راهی مصرف کردی؟ این حداقل و قدر متیقن سوالات است که در عالم برزخ میشه. بعد امتحان در واقع تخصصی و تشریحی و ثلث آخر وارد عالم قیامت میشی و بعد از اون رهسپار بهشت جهنم. بنابراین عرض و حضورتون که یکی از اصول اعتقادی ما سوالی است که در شب اول قبر در عالم برزخ از ما میکنن. یکی دیگه و خلق الجنت و النار، شیعه اعتقاد داره همین الان که ما در عالم دنیا هستیم بهشت و جهنم خلق شده. رفیق من، بهشت و جهنم چیزی نیست که خدا خلقش کرده درش رو بسته منتظر قیامت بشه بعد در بهشت رو باز بکنن، هفتش تا دربون داره، در جهنم هم باز بکنن هفتش دربون، آقایون از این طرف، بانوان از این طرف. این نیست. بهشت و جهنم خلق شده، مواد خلقتش در همین دنیا داره فراهم میشه. هر غیبتی که میکنی یه هیزم به هیزم جهنمت فراهم میکنی، هر خیری که میکنی یه درخت در درخت باز بهشت تو داری درست میکنی. بنابراین ما الان مشغول ساخت و ساز، حالا هر کسی قافله خب خودش باخته. اینجوری نیستش که ما در قیامت وارد بشیم مثلا آقا من این قطعه بهشت رو بخوام، اینجوری نیست. میری اونجا میبینی چیزی رو وانه بهشت برای خودت درست نکردی. اگر گناه هم نکرده باشی میبینی چیزی از باب بهشت برای خودت درست نکردی. خلق الجنت و النار، بهشت و جهنم همین آخر شده. و چهارم چیزی که شیعه اعتقاد داره و علامت اعتقادی شیعه است و شفاعت، شفاعتی که در قیامت انجام میشه. یکی از اتهاماتی که به ما وارد میکنه مسئله معراجه. معراج امور اعتقادی شیعه است. سوره مبارکه اسراء اول آیه و سوره مبارکه نجم 15-16 آیه راجع به معراج صحبت کرده. اما دشمنان اسلام نسبت به معراج پیغمبر اشکال دارن. اولا شما بدانید که پیغمبر اسلام 101 معراج داشته، فقط خدا از یکیش در قرآن صحبت کرده، فقط خدا از یکیش در قرآن صحبت کرده. 101، 100 تای دیگهش پیشکش عملون بوده. معراج جزء امور اعتقادی، جزء امور اعتقادی، ولی باش مخالفت میکنه. مگه میشه؟ بگن مگه امکان داره از نظر علمی که این آسمان ها شکاف برداره و مثلا فرض کن پیغمبر بتواند بره؟ اگه رفته با چه ابزاری رفته؟ این جسم که نمیتونه بر جاذبه خودش به تنهایی تفوق پیدا بکنه، این ابزار میخواد. اگه ابزار، ابزارش چیه؟ این اشکالاتی که به پیغمبر ما فقط میکنه، در حالی که در قرآن قبل از پیغمبر ما وجود ناظرین یک پیامبر دیگر به نام حضرت ادریس که جد پیامبری به نام نوح است. جد جناب نوح حضرت ادریس. سوره مبارکه مریم آیه 56 و 57 به پیغمبر می‌فرماد که وذکر فی الکتاب ادریس، در کتاب خودت یاد بکن از جناب ادریس که انه کان صدیقا نبیا، او هم صدیق بود هم در مقام نبوت بود. و بعد آیه میفرماید رفعناه مکانا علیا، ما او رو بردیم به یک مکان بالا. این معراج حضرت ادریس. اونان که اشکال میکنن فقط به پیغمبر ما اشکال میکنن، حالی که حضرت ادریس هم معراج داشته و حضرت عیسی هم معراج دارن، منتها برد معراجشون فرق میکنه. پیامبر ما که اشرف از تمام پیامبران است و اشرف از تمام خلائق است، در قاب القوسین به محضر حق میرسد. حضرت عیسی سقف معراجش آسمان چهارمه، ولی همون فرایند وجود داره، همون کار که ایشان کرده پیغمبر ما هم کرده، بیشترش هم نیست، همونه، منتها برد بیشتری هست. پس اشکال معراجی که میکنن هر چه جواب نسبت به جناب ادریس و حضرت عیسی میدن همون جواب ها در مورد پیغمبر ما هم هست. شبهه دیگه که میکنن این است که میگن آقا ما یه مقطعی رو داریم به نام رجعت. رجعت کیه آجان؟ در آخر زمان. آخر زمان کیه؟ آخر زمان هر کی که صاحب زمان بیاید، وجود نازنین امام زمان. بحث رجعت از اصول اعتقادی شیعه است که ما اعتقاد داریم در زمان ظهور امام زمان علیه السلام مقارن با اواخر عمر حضرت یه مقطعی در دنیا باز می شود به نام رجعت. در عالم رجعت، در مقطع رجعت، کسانی که از دار دنیا رفتن وارد عالم برزخ شده اند بر می گردن. قدر متیقن کسانی که بر می گردن، یعنی اونایی که حتما بر می گردن، زیارت جامعه کبیره خوندی یا نخوندی؟ خوندی. اگر نخوندی با خود تعهد بکن این مرام نامه شیعه رو هفته یه بار بخون، هفته یه بار. اصول اعتقادی ماست نسبت به امامت، امام معصوم جایگاهش کجاست در اون جامعه کبیره. شما میخونید مصدقون به چی؟ به رجعتکم. ما تصدیق کننده رجعت شما هست. میگم مگه میشود که رجعت بشه؟ یعنی کسانی که وارد عالم برزخ شدن دوباره برگردن؟ میگم چیز امکان داره؟ کسی که مرد ما توفات تموم میشه، دیگه بازگشتی وجود نداره. ما از این مطلب به مدد قرآن دو تا جواب بدیم. قبل از این دو تا جواب این نکته رو عرض بکنیم. اونهایی که قدر متیقن برمیگردن اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هستن. از وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم شأن اسلام تا حضرت عسکری به مرور زمان برمیگردن. اما اینکه عالم رجعت چند ساله نمیدونیم. حالا هر چند سال هست. یکی از اعمالی که به شما یاد میده و امیدوارتون میکند که بتوانید در عالم رجعت برگردید کدوم دعاست؟ دعای عهد. دعای عهد میگه خدایا اگر من هم مردم من برگردون که پا به رکاب امام زمان علیه السلام باشه. اینو داره در دعای عهد. حالا عرض کردم این قدر متیقنه، اما میگن مؤمن محض و کافر محض بر میگردن. حالا بر میگردن نمیگردن اون در بحث خودش، اما رجعت یه حقیقت قرآنی است و از اصول اعتقادی شیعه است. ما اعتقاد داریم. آیا بهش خدشه وارد میشه؟ اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. من از آیون سوال میکنم، دلیل سوالم این است که میخوام تو مجلس باشی و اینکه جسم حضرات در مجلس نباشد و روح هم اینجا باشه، چون شما جسمت اینجا از روح در عالم ملکوت کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و از سیر آفاق و انفس داری. آخ من باید همینجوری حرف بزنم برای که با هم پیش بریم، شما هم اینجا باشید. من سوال میکنم اصلا معجزه حضرت عیسی چی بوده؟ مرده زنده میکرده. مرده زنده میکرده یعنی چی؟ یعنی کسانی که وارد عالم برزخ میشدن چیکار میکرده؟ بچ خب این که بابا جون اگر شبه هست برای امام معصوم، چرا در مورد حضرت عیسی نمیگی؟ چرا در مورد حضرت عیسی؟ او اصلا معجزش همین بوده. و قرآن کریم به این نکته اشاره میکند در مورد حضرت عزیر. حضرت عزیر از کنار یه دهکده گذشت. این هم در سوره مبارکه بقره آیه 59. از یه دهکده گذشت دید عجب بابا چه جنازه هایی هستن، نصفشون گند گرفته، نصفشون هم که اصلا اوضاع فجیع وحشتناک، استخون ترکیده، یک چیزی وحشتناک. او خدا، یعنی اینا چجوری بخوان دوباره زنده شن؟ سوالش از چی بود؟ قابلیت. اینا چجوری بخوان زنده بشن؟ خدا فرمود بخوای به چجوری زنده بشن؟ فأماته الله مئت عام. حالا 100 سال بمیر، فعلا 100 سال تو بمیر تا بعد ببینیم چی میشه. بعد از 100 سال قرآن میفرماد ما زندهش کردیم. ازش سوال کردیم چند وقت خوابیدی؟ اولا بنده خدا فکر که خوابیده. بعدم ازش سوال کردیم چند وقت؟ گفت حالا یه روز یا نصف روز. بعد جناب عزیر برگشت. چرا در بازگشت جناب عزیر اشکال وارد نمی کنی؟ هرچه اشکال هست برای پیغمبر، آل پیغمبره. رجعت امکان نداره برای پیغمبر، ولی برای عزیر و حضرت عیسی که اصلا معجزه شون همین. این هم دومی شبه. سومی شبه که خیلی عالم آراست و خیلی حتی از من تعصب میخورم که چرا بعضی ها حال به هر صورت این گونه مطالب آقا پذیرشش یه باطن میخواد. این باطن اگر نباشه ولو معجزه هم کنارش باشه مردم نمیپذیرن. عزیز من، حق یه مطلبه، پذیرش حق یه مطلب دیگه است. اگر من بپذیرم و نپذیرم در حق بودن مطلب کوچکترین تأثیری نداره. اگر من نپذیرفتم خللی در حقانیت حق ایجاد نمیشه. من مشکل دارم، نه اینکه مثلا شما فکر کنید آقا این استدلالی که کرد نتونست اثبات بکنه. استدلال مشکل نداره، اون کسی که میشنوه مشکل داره. این جریان رو من مکرر در باب پیغمبر عرض کردم. آمدن خدمت پیغمبر و خب بدونید که پیغمبر مشهور بود از طرف مخالفینش که این آقا سحر میکنه، جادو میکنه. اگر کسی بخواد با این مواجه بشه گوشاشو پنبه بذاره که صداشو نشنوه، چون اگر صداشو شنید دیگه نمیتونه از خود بی خود بشه، چون جادوگر. خب یه طایفه آمدن مدینه، بعد اینا تو گوششو پنبه گذاشته بودن که با پیغمبر مواجه نشه. رئیس طایفه آدم عاقل بگو عجب دیوانگیه، حالا این پنبه رو برمیدنی؟ اگر حرف درست زد میشنویم، اگر حرف باطل زد نمیشنویم. اسلحه که نداره که. او رفت خدمت پیغمبر، گو چی میگی؟ او من پیغمبرم. خب به چه دلیل ما باور کنیم تو پیغمبریم؟ فرمود من معجزه دارم. خب معجزه که توی زمین جادوگرام همین کارا رو میکنن. ما میدانیم که جادو در اجرام سماوی اتفاق نمیفته. در اجرام سماوی یعنی در آسمان ها جادوگرا چی کار میکنن؟ در عالم دنیا کار میکنن، در زمین کار میکنن، در آسمان ها نمیتونن، سحرشون قوی نیست. حالا برای که ما بفهمیم تو جادوگر نیستی و پیغمبر هستی، یه کار آسمانی انجام بده، یه معجزه آسمانی انجام بده. فرمود چی کار کنم؟ خب میتونی ماه رو شکاف بدی؟ فرمود بله. ماه رو شکاف داد، از انشقت قمر ماه شکاف داد. اینا گفتن تو دیگه عجب جادوگری هستی که آسمان ها را هم. خب این که در عقلانیت پیغمبر تأثیر نداره که، اونا نمیخواستن بپذیرن، نمیخواستن بپذیرن. حالا یکی از چیزایی که هست همینه، اینو بخواستم بگم که آدم تأسف میخوره در طایفه علماء شیعه. متاسفانه افرادی هستن که با این قضیه کنار نیومدن. او قضیه مسئله رد و شمس برای امیرالمومنین علی علیه السلام. و حال آن که رد و شمس اولا قبل از این که معجزه ای باشد برای حضرت امیر، معجزه ایست توسط خود پیغمبر. منتها متعلق این معجزه کیه؟ متعلق این معجزه امیرالمومنینه. یعنی این اعجاز به خاطر حضرت امیر اتفاق افتاده، نه اینکه این اعجاز رو امیرالمومنین انجام داده. اینو دقت بفرمه. خب پیغمبری که ماه رو شکاف میدهن و درش قرآن تأیید دارن، آخه این پیغمبر نمیتونه خورشید رو برگردونه. چرا نمیتونه برگردونه؟ اولا قبل از پیغمبر یه پیغمبر دیگه این کار کرده. اگر آدرسش رو دادی معلومه که معنوس با دعا هستی. و تا قبل از اینکه ما امتحان بگیم، چون اگه سوال بکنیم شما جواب بدی حق به گردن ما پیدا بکنیم، باید به جایزه بدیم. قبل از اینکه اصلا بخوایم به جایزه بدیم خودمون جواب رو میدیم. دعای شریف مشلول، دعای شریف مشلول. این دعا یه جوانی خبطی ازش سر زده بود، تو حالا مقدمش رو در کتاب شریف مفاتیح میخوانید تا ببینید که پیغمبر چه دعایی رو به او تعریف کردن. اسماءه و بسیار هم دعای پرمحتواییه. حالا حتما آدم که شل میشه نباید او دعا رو بکنه، حالا اگرم نشده بود چون اسماء الحسناست و قسمهای خوبی در این دعا وجود داره. اونجا یه فقرش اینه، خدا رو یاد میکنند یا من رد لیوش ابن نون الشمس بعد غروبها، ای کسی که خورشید رو برگردوندی برای یوشع ابن نون بعد از این که خورشید چه شده بود؟ غروب کرده بود. یوشع ابن نون کی؟ آقا نون وا نبوده. یوشع ابن نون، یوشع ابن نون وسیق جناب موسی ابن عمرانه، وسیق جناب موسی ابن عمرانه، پیغمبر بعد از حضرت موسی حضرت هارون، وسیق حضرت موسی جناب یوشع. از قضا معجزه رد و شمس برای وسیق پیغمبر خاتم هم اتفاق افتاده است. وسیق پیغمبر خاتم. حالا اصل جریان چیه؟ اصل جریان این است که عرض میکنم پیامبر عظیم و شأن اسلام سر گذاشتن رو پای امیرالمومنین، در عالمی که سر رو پای حضرت گذاشتن جبرئیل میآید. این نیست که پیغمبر از سر تفریح میخواد بخوابه استراحت بکنه، نه، ما یه بخشی از وحیمون توسط جبرئیل در عالم رویاست، در عالم خوابه، که بزرگترین مأموریت ها در همون عالم خواب به پیغمبران داده میشه. از جمله اون چه که شما هم بهش اشراف دارید داستان حضرت کی آجون؟ حضرت ابراهیم. انی ارا فی المنام انی از بهوک، من در عالم رویا مأموریت پیدا کردم که تو رو ذبح کنم. در عالم رویا، عالم خواب، خواب پیغمبره، وحیش. حالا پیغمبر سر گذاشته اند به پای امیرالمومنین، در عالمی که بخواد استراحت بکنه وحی نازل میشود، وحی طولانی میشه، نماز حضرت امیر نماز عصرش از دست میره. برای که این نماز قضا نشود پیامبر عظیم و شأن اسلام خورشید رو بر میگردونه. همه مورخین هم نقد کردن، هیچ مشکل علمی هم نداره. حالا من یه نکته رو بخوام به شما بگم، با اون که اصلا شما اساساً آیان در تعریف معجزه یک قیدی رو میارن، میگن معجزه آن امر خارق عادته که از طرف پیامبران برای اثبات نبوت به اذن خداوند و به اختیار او انجام می شود. تا اینجا تعریف تمام، قید آخر. برای اینکه اثبات شود این معجزه است، یعنی یه امری است که دیگران نمی توانند انجام بدهند، پیامبر موظف است به مردم، از مردم دعوت کند که شما می توانید نظیرش رو بیارید. به این دعوت میگن تحدی. پیغمبر یه عملی رو انجام میده خارق عادت. خارق عادت یعنی چی؟ یعنی خارج از روال شناخته شده. اگه شما بخواهید برای معجزه فرمول علمی بیارید که دیگه اسمش معجزه نیست. اینا از نظر فنی بهش میگن شعبده، یعنی چیزی که قانون علمی دارد اما بنده و شما به اون قانون علمی اطلاع نداریم. این کاریست که دیوید کاپرفیلد میکنه. نه کاری که پیغمبر بکنه. او کاری که اونو انجام میده از قواعد علمی استفاده میکنه، منتها ما اون قواعد علمی رو حضور بهش نداریم، اما اینطوری است که او قواعد علمی رو بهش اطلاع پیدا نکنیم. اما موجود قاعده علمی اصلا نداره. پیغمبران دانشمند که نیستن، که پیغمبران نابغه که نیستن، پیغمبران پیغمبرن، واسطه بین خدا و خلقن. این وساطت یک ظرفیت عالیه را میپذیرد که قادر به انجام هر کاری است که دیگران از او عاجز هستند. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم برای معجزه دلیل علمی بیاوریم. اگر کسی بخواهد برای معجزه دلیل علمی بیاورد و اگر بتواند بیاورد، یعنی اون رو از حد اعجاز چیکارش کرده؟ ساقطش کرده. خدا در سوره در 5 یا 6 جای قرآن ادعا کرده اگر فکر میکنید که این قرآن از ناحیه بشره، یعنی معجزه نیست. خب شبیه جواد بیارید. اگر کسی بتواند برای معجزه قانون ترسیم بکند، یعنی اعلام کرده اون عملی که اون شخص انجام داده اون معجزه نبوده. حواستون جمع بکنه. بنابراین رد و شمس هم حقیقتی است که اولا برای وصی حضرت موسی اتفاق افتاده، ثانیا معجزه است توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام که نظیرش در یک ستاره و سیاره دیگر اتفاق افتاده. چی تو پیغمبر ماه رو میتونه نصف کنه، خورشید رو نمیتونه عقب و جلو بکنه؟ دلیلش اینه که خورشید معجزش مربوط میشه به علی ابن ابی طالب و بغض علی اجازه نمیده که یه همچین مطلبی پذیرش پیدا کنه. این هم یکی دیگه هم مسائلی که از اینجا برمیگرده به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و قبل از امام زمان و حضرت جواد علیه السلام برمیگرده. میگن مگه میشه مثلا فرض بفهمن یا آقای 5 ساله‌ای منصب امامت رو بگیره؟ خب میدانید که جوانترین امام ما امام زمان علیه السلام در سن 5 سالگی و بعد از ایشان حضرت جواد علیه السلام به اختلاف سن 7 یا 8 سالگی به منصب امامت رسیدن. میگم مگه میشه که مثلا یه جوان یه بچه‌ای بتواند منصب امامت رو به گرده بکشه؟ خدا در دو جا میفرماید قبل از اینکه آیات اهل بیت رو برای ما اثبات بکند، در قرآن اثبات نمی کند نسبت به منصب امامت، دو جا راجع به دو تا پیغمبر این صحبت رو بکنه. یکی حضرت یحیی است. سوره مبارکه مریم آیه 11، یا یحیی، جناب یحیی، خزل کتاب به قوت، این کتاب رو به قوت و با قدرت بگی، و آتیناه الحکم صبیا، در زمان سبابت ما حکم نبوت رو به جناب یحیی دادیم. سبابت سن زیر ممیزی است، یعنی حضرت یحیی هنوز 6 سالش نشده. خب پس در حضرت یحیی چه کسی اشکال نمی کنه؟ همه اشکالات برمیگرده به امام جواد علیه السلام و امام زمان. مگه میشه منصبه؟ آها، این منصب منصبی است که از عالم زر تقسیم شده، رفتی به عالم دنیا نداره. در عالم دنیا ظهور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، منصب اعطا در دنیا نمی شود که. اینو دقت بفرمایید، شما آیه ابلاغ رو خوندید یا نخوندید؟ آیه ابلاغ کدوم آیه است؟ بله، آیه معرفی حضرت امیره. خدا به پیغمبرش چی میگه؟ یا ایها الرسول چی کار کن؟ بلغ، برسان، یعنی به این مردم بگو ما کیو قبلا نصب کردیم، نه اینکه امروز علی رو نصب کن. علی در ازل نصب شده، منتها این اخبار ازل رو امروز روز عید قدیر به این مردم برس. منصب امامت مربوط به عالم دنیا نیست، تفویضش تجلیش مال عالم دنیاست. ما پیغمبر دیگری داریم که در سن کمتر از حضرت یحیی به مقام امام نبوت رسیده و او حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی جریانش چیست؟ به مادرش، به مادر حضرت عیسی، آقا یهودیا، خدای یهودیا نمیدونم اصلاح میشن نمیشن، واقعا نمیدونم، بعید اصلاح بشن، خدای شرشون رو به خودشون برگردون. از اول خلقت که نگاه میکنی اینا شر داشتن تا حالا. بابا مادر یه پیغمبر رو که خدا براش قسم میخوره اینا میگن این آدم پاک دامن نیست دیگه. آدم از این موزیتر کسی پیدا میکنه؟ اگه پیدا کردی بگو که یه گاری تهیه بکنیم که جفتو شروع ببندی، ولی نیست، منحصر به فرد. ما روایت داریم، حتی یه روایت نمیدونم چقدر قویه، روایت مشهور است که تعداد پیغمبرها 124,000 تا است. یه روایت داریم ما میگم تعداد پیغمبرها 8,000 تا است. اون وقت میگن نصف این 8,000 تا در بنی اسرائیل منصوب شدن. و بنی اسرائیل میگن ما چقدر خوب بودیم که 4,000 پیغمبر از ماست. متکلمین امامیه میگن نه آقا، چقدر موزی بودید که 4,000 نفر فرستادن آخرش هم آدم نشدید، آخرش هم آدم نشدید، ولی میشن واقعا نمیشن، اصلا جن خرابه. یا اخت هارون، به من میگن که مثلا آقا شما جدا کن مردم یهود رو از صهیونیست، شما قرآن رو بخون، اگر اونجا یهود رو از صهیونیست جدا کرد من هم جدا میکنم. قرآن کتاب اول تا کجاست؟ تا آخره، تا آخره. بحث صهیونیست و این بازی ها که مربوط به جنگ جهانی اول به بعد که، اما خدا هم دل پوری از یهودی ها داره. قرآن رو بخون چی کار کردن اینا. یا اخت هارون ما کان ابو که امر اسو، بابات که آدم بدی نبود، بابات رو میشتاختی، و ما کانت امو که بقی، یا مادرتم عوضی نبود. خب خودت دفاع کن. فاشارت الی قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد سبی. خب چیکار میخوای بکنی؟ و من سوال بکن، از بچه سوال. فاشارت الی، جناب مریم به بچه ای که در گهواره بود اشاره کرد، او از این سوال بکنی، من جواب برای شما ندارم. اینا تعجب کردن، بچه ای که توی گهواره است چجوری میخواد حرف بزنه؟ اینا منتظر بودن این بچه حرف بزنه، نمیدونستن این بچه چه ادعایی میخواد بکنه. این آقایی که در مهده یعنی در گهواره است شروع میکنه به صحبت کردن، قال انی عبدالله، من بنده خدا، اون که شما میگید مزخرفه در من نیست. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من همین الان که تو گهواره هستم خدا انجیل رو به من داده، همین الان من به مقام نبوت رسیدم. خدا وکیلی بچه رو تا چه وقت تو گهواره میذارن؟ تو 30 سالگی؟ اصلا قادر به تکلم نیست. کیفه نکلم و من کان فی المهد سبیا، یعنی حضرت عیسی هنوز به سن 1 ماهگی هم نرسیده. چرا در مورد حضرت عیسی کسی اشکال نمی کنه؟ و همه اشکالات برمیگردد به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی دیگه از اشکالاتی که میکنم، میگن آقا مگه میشه امام زمان غیبت بکنه؟ این همه غیبت طولانی اصلا میگه امکان داری همچین غیبتی؟ و حالان که در کتاب شریف غیبت کمال الدین و تمام النعمه اثر مرحوم جناب شیخ صدوق، بخشی از این کتاب اختصاص دارد به پیامبرانی که از امتشون به مدت‌های طولانی غیبت کردند. یکی از کسانی که غیبت طولانی داشته حضرت هود علیه السلامه. مدت 400 سال. یکی از کسانی که در عالم غیبت به سر می برده حضرت یوسف علیه السلام است. یکی از کسانی که در عالم غیبت به سر می برده حضرت یونس علیه السلام است. یکی از کسانی که در عالم غیبت به سر می برده حضرت ادریس علیه السلام است. در مورد حضرت ادریس همان کلامی رو گفتن که در مورد امام زمان علیه السلام میگن. اینقدر غیبتش طولانی شد که گفتن بابا اگر کسی به هی بود میومد، شاید مرده یا یه جایی خلاصه جانش رو گرفتن، نه اون نمیتونه پیش ما بیاد. همون چیزی که راجع به امام زمان علیه السلام میگن. ولی غیبت در سلف از انبیا نمونه داشته. حضرت هود، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت یوسف. ولی کسی در اونجاها اشکال نمی کنه. کسی که دارم میگم اونا دیگه خارج از دین ما نیستن، اینا داخل در دین ما هستن. اینا کسانی هستن که نه التسنن هستن، اینا کسانی هستن که روایت ها رو دیدن لکن قبول نکردن. و یکی دیگر از اشکالاتی که میکنن به عمر امام زمان علیه السلام. آیا میشه یه آدمی باشه دارای همچین عمر باشه؟ امام زمان علیه السلام امروز که روز نیمه شعبان سال 1430 هجری قمری است، سن مبارکش چقدی هست؟ 1175 سال. خب بابا 1175 سال کجا؟ و حضرت عیسی 2000 چند سال؟ 9 سال. 2009 سال. حالا خود مسیحی ها میگن عیسی کشته شده، ولی اهل تسنن هم که قائل به قرآن هستن که قرآن عقیده نداره که جناب عیسی کشته شده. لکن شبه هم ام بر اونها مشبه شده که نه، ما او رو بردیم به آسمان ها. از حضرت عیسی بزرگتر کدوم پیغمبر هست؟ حضرت خضر. الان چند سالشه؟ 1000 ماشاءالله. 4000 سال. ناقابل. و اسن از جناب خضر، جناب شیخ پیغمبر، او هم در حال حیاته. چرا به اونا اشکال نمی کنن؟ و اشکال حیات رو اختصاص میدن به وجود نازنین امام زمان علیه السلام. این از باب تذکار، تنبه، توجه به گذشته که بدانید این شبهاتی که مطرح میکنن هیچ کدومش اساس نداره. غالبا از سر بغض است، چون بچه حضرت زهراست یه همچی حرف میزنن. ولی در رابطه با حضرت مریم راجع به بچهش همچی حرف زده نمیشه، حالی که اون هم مشکل داره. هر چی اونجا میگی اینجا هست. و از صورت عرایزم رو پایان میدهم و امید دارم که انشالله تا جناب آقای خلج همه ما رو به فیض برسونن. شما سه صلوات قراء، اولا برای سلامتی امام زمان علیه السلام، ثانیا برای تعجیل در فرج معظم الله، سالسن برای خوشنودی حضرت از جمیع محبین و موالیانش، و رابعاً برای دستگیری حضرت از تمام مملکت ایران. صلواتی بفرست نه مثل اول مجلس.